در استفانه به همه دوزه ساختمون ریخ. برو ساختمون متاسفانه همین الان ساختمون فرو ریخ. برو اومد متاسفانه همین لحظه ساختمون پلاک.
مبناست، من امیرحسین موسوی هستم و به دومین قسمت از فصل دوم که در نیمه دوم مرداد 1401 منتشر میشه خوش اومدین. سلام، تسلیت میگم ایام محرم رو، انشالله که عزاداریاتون قبول باشه و انشالله که هممون پیام حقیقی عاشورا رو درک بکنیم. بریم سراغ ادامه موضوع پلاسکو. تو قسمت قبلی راجع به خود حادثه، اتفاقاتی که افتاد، تلفات و پیامدهاش و در واقع بررسی موضوع از منظر آتش مفصل صحبت کردیم. تو این قسمت میخوایم از چند منظر و دیدگاه مختلف دیگه به این حادثه نگاه بکنیم و بررسیش بکنیم که اولین حوزه بحث مهندسی ساز است. سیستم سازه ساختمان پلاسکو که در واقع ساز فلزی فولادی بوده، این مثل یک سیستم سازه لوله‌ای طراحی شده بود. تو این تیپ سازه ها عمدتاً ستون‌ها در پوسته ساختمان قرار دارن و در ساختمان پلاسکو تنها 4 ستون مرکزی وظیفه تحمل بخش قابل توجه از بارهای ثقلی رو بر عهده داشتن. تعداد نسبتاً کم دهانه‌های ساز ساختمان و ستون‌های میانی نشون دهنده مسیر محدود انتقال بار به ویژه بارهای ثقلی بود. اگرچه تعداد ستون‌های پیرامونی خیلی زیاد بوده و اصولاً هم برای مقابله با بارهای جانبی تعبیه و طراحی شده بودن و منجر به افزایش درجه نامعینی سازه میشدن که به پایداری سازه کمک میکنه، ولی این تنها 4 ستونی که برای در واقع تحمل عمده بار ثقلی در مرکز ساختمون لحاظ شده بود نقطه ضعف اصلی بود و خب باعث میشد که هر گونه زوالی در مقاومت کفای یا ستونهای میانی ساختمون رو در معرض فروریزش و خرابی پیشرونده قرار بده. اکثر اعضای فولادی این ساختمان هم عمدتاً فاقد هر گونه پوششی در مقابل آتش بودن که خب آسیب پذیری اونها رو به شدت زیاد میکرد. تخریب سازه تو 3 مرحله اتفاق افتاد. پس از گذشت حدود 3 ساعت از شروع آتش سوزی در ساختمان، تو مرحله اول تخریب بخشی از کف طبقه 11 یعنی سقف طبقه 10 که تو قسمت شمال غربی بود، یعنی همون جایی که آتش سوزی شروع شد، به علت تغییر شکل‌های بزرگ تیرچه ها که اونم ناشی از افزایش دما و چرخش بیش از حد اتصال در دو سمت تکیه‌گاه تیرچه بوده، باعث می‌شد بخشی از این سقف در واقع فرو بریزه. تو مرحله دوم که به فاصله حدود 10 دقیقه از این تخریب اول بود، بخشی از کف 12 و 13 روی کف طبقه 10 می‌ریزه. رو 10 میریزه دیگه، 11 عملا تخریب شده. به علت افزایش بار و اثرات ضربه اون، این تخریب کفات و پایین ساختمون ادامه پیدا میکنه. یعنی یک چشمه به ارتفاع بسیار زیاد از کف 13 تا پایین ساختمون به طور کامل از بین میره و یک دالان خالی در کف اون ناحیه به وجود میاد. بررسی دقیق فیلم ها و تصاویر موجود در لحظه خرابی مرحله سوم، مرحله نهایی، همون تصاویری که خودمون تو اخبار دیدیم و در واقع التهاب زیادی داشت و کل ساختمون فرو ریخت، نشون میده که بعد از وقوع خرابی مرحله دوم، یعنی همین ایجاد دالانه از طبقه 13 کف ساختمون، حدود 30 دقیقه دوباره ساختمون پایداری خودشو حفظ کرده و در مرحله سوم خرابی از ضلع شرقی و جنوبی ساختمون هم که آغاز شده، بررسی ها نشون میده که لحظات قبل از فروریزش نهایی ساختمون 2 حباب آتش به فاصله حدود 3 ثانیه از هم ظاهر میشن. با ظاهر شدن حباب اول آتش در امتداد طبقه 11 دور از پنجره های ضلع جنوبی این ساختمون به بیرون دمیده میشه و این امر احتمالاً به دلیل فرو ریختن کف 12 در اون ناحیه است، یعنی اون دالانه که هیچ، کل کف در واقع فرو ریخت. اما از اونجایی که مقدار دود در سمت چپ نمای جنوبی کمتر است، به نظر میاد که این خرابی در آن زمان هنوز در سایر چشم‌ها اتفاق نیفتاده. بعد از حدود 3 ثانیه از ظاهر شدن حباب اول، حباب دوم آتیش هم در همون قسمت ظاهر میشه که احتمالاً نشون دهنده فرو ریختن کف 13 روی کف طبقه 12 است. یعنی این دو تا طبقه به صورت کامل کفشون فرو می‌ریزه. جدا از برخی شواهدی که مربوط به انفجار معدود کپسول‌های کوچیک گاز در واحد هاست که اونم به خاطر تماس با آتش یا ضربه فروریزش سقف ممکنه ایجاد شده باشه، در خصوص شایعه انفجار برنامه‌ریزی شده و یا گسترده و عمده در داخل ساختمان و عمدی بودنش، هیئتی که گزارش رو در واقع تدوین کرده یه سری دلایل میاره که اصلا این سناریو منطقی نیست و این احتمال بسیار بعید به نظر میرسه. 3 دلیل اصلی میاره تو گزارش. یکی میگه مشاهدات نظیر صدای انفجارگونه به صورت متوالی، پرتاب سریع ترکش‌ها و یا خروج حباب آتش یا دود به صورت موضعی از پنجره‌های محدود از طبقات، احتمالاً به خاطر رخداد فرایند زنجیره‌ای فروریزش، اون هم به صورت بسیار سریع و برخورد کف‌های طبقات فوقانی با زیرین در هر مرحله میتونه اتفاق بیفته و حوادث مشابه هم در کشورهای دیگه مشاهده شده و ثبت شده و خیلی چیز عجیب غریبی نیست. نکته دوم میگه وقوع چنین پدیده‌های به صورت موضعی و اون هم بعد از گذشت چند ساعت از شروع آتش‌سوزی گسترده در طبقات زیرین کانون آتش و همزمان با آغاز فروریزش گسترده، نمیتواند شبهه ایجاد انفجار آن هم به صورت عمدی رو به صورت عقلانی منطقی جلوه دهد. یعنی منظور اینه که اگر کسی بخواد در واقع کار عمدی بکنه، منتظر نمیمونه که یک پروسه 3 ساعت طول بکشه، میرن در فازهای دیگه، فازهای انفجار مواد منفجر و تخریب ستونهای اصلی در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه کلا شاید ساختمون رو بتونه بیاره پایین و لازم نیست که در واقع اگر یک کار آمدانه است این ریسک رو بپذیرن که 3 ساعت فرصت به آتش نشانه بدن که بدین آتش رو اطفا بکنه. نکته سوم میگه بر اساس استعلامات از مقامات مسئول، شواهد دال بر وقوع انفجار یا مواد منفجره تخریبی چه به صورت عینی و چه با معاینه آثار باقی مانده بر روی اجزای ساختمان به دست نیامده است. که این هم سه تا دلیل اصلی هست که در واقع بحث انفجار هم خیلی دور از ذهن بود با توجه به اینکه در مرکز شهر بود، شاید به لحاظ اهمیت سازه، اهمیت عملی کردی سازه آنقدر هم در واقع جذاب نبود که بخوام انفجار عمدی آمدانه‌ای رو توش داشته باشیم. در نهایت هیئت تنظیم گزارش دلیل اصلی خرابی سازه رو در اثر آتش و نه چیز دیگر که اون هم منجر به کاهش مقاومت و سختی مصالح سازه‌ای شده که با افزایش درجه حرارت این کاهش مقاومت به سرعت و شدت بیشتری میگیره و مخصوصا در خصوص فولاد این کاهش مقاومت از حدود 400 الی 500 درجه سانتیگراد بسیار چشمگیر است. حالا در واقع بحث سازه‌ای رو بررسی کردیم، چه توصیه هایی و چه اقدامات و درس آموخته هایی دارد که ما در سایر سازه ها و ساختمان های این شکلی و این چنینی شاهد این اتفاق نباشیم. بریم سراغ توصیه ها و درس آموخته ها از حوزه در واقع منظر سازه‌ای.
خاک و دود کلن گرفته بود همه جا، راپلا رو گرفته بود، هیچی معلوم نبود، حتی 10 سانتی جلوت هم نمیتونستی ببینی،
اصلا مثل یک فیلم بود. من هنوز هر جور میخوام ترسیم کنم، هر جور میخوام اینو تو ذهن خودم تداعی کنم، اینقدر سرعتش بالا بود که غیر قابل تصور بود.
به صورت کلی احتمال وقوع آتش سوزی در همه ساختمان ها وجود داره، اما خب با رعایت مقررات فنی و اقدامات پیشگیرانه میتوان از پیامدها و شدت احتمالی اون کم کرد. همچنین با پیشبینی سامانه‌های حفاظتی، اونچه که در قسمت اول خدمتون عرض کردم، میشه سرعت واکنش رو کمتر کرد و در واقع منجر به این میشه که ما زودتر بتونیم آتش رو اطفا بکنیم. از طرف دیگه میشه با رعایت ضوابط فنی زمان مقاومت اجزای سازه در برابر آتش رو افزایش داد که اون چیزیست که در واقع تو بحث سازه حائز اهمیت هست، و یا در واقع طراحی سازه رو ما به گونه ای انجام بدیم که اگرچه مثلا ما سیستم اطفا نداشتیم و حریق در بخشی از سازه باعث خرابی شد، این خرابی محدود چند عضو سازه ای به صورت پیش رونده منجر به خرابی کل سازه نشود. مشکل اصلی که در پلاسکو داشتیم این که این خرابی در همون ستونهای میانی که خدمتون عرض کردم منجر به خرابی پیش رونده و تخریب و فروریزش کل ساختمون شد. هیئت 6-7 تا در واقع راهکار کلی میده که خیلی هم بالا به نظر بنده حقیر خیلی هم جوندار نیست و خیلی کلان و کلی دیده. یه بار این 6-7 راهکار رو با هم دیگه مرور بکنیم. یک، میگه تکمیل ضوابط مبحث 6، 9 و 10 مقررات ملی ساختمان در خصوص مقاومت سازه در برابر آتش و خرابی پیش‌رونده در خصوص ساختمان‌های جدید الاحداث. یعنی طرح آینده، حالا اینکه چقدر طول می‌کشه که ما در واقع ضوابط رو بازنگری کنیم بعد ضمانت اجرایی داشته باشه و اجرا بشه، این خودش یک سوال است. تکمیل ضوابط مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، بررسی مقاومت سازه در برابر آتش و خرابی پیش رونده در خصوص ساختمان‌های بلند مرتبه و مهم موجود، که حالا قطعا لازم است که یک سازوکار مدون و منظمی باشه و مسئولیت اجرایی توش مشخص بشه. اصلاح ضوابط و تعیین سازوکار لازم برای اجرایی شدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، لزوم تمایز در نگرش به ساختمان‌های بلند مرتبه و تدوین ضوابط و مقررات ویژه برای احداث و نگهداری این ساختمان‌ها، همکاری همه جانبه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها برای اجرا شدن کامل مقررات ملی ساختمان به ویژه موارد ایمنی ساختمان و سازه، اون هم در برابر حریق. و آیتم آخر، اقدام فوری در شناسایی، درجه بندی و تدوین برنامه و عمل برای کاهش آسیب پذیری ساختمان‌های قدیمی موجود در کلان شهرها. عرض کردم این موارد همشون موارد بسیار خوبی هستن، مفید هم هستن، فقط خیلی کلان و در واقع عمومی بهش نگاه شده. شاید لازم باشه یک اقدام فوری تر و با اولویت مهمتری رو در واقع لحاظ می‌کردیم، که شاید اگر این اتفاق می افتاد بعد از چند سال ما حادثه مثلا مثل حادثه متروپول رو دیگه شاهدش نبودیم. بریم سراغ بررسی حادثه از دیدگاه و منظر مدیریت بحران. گفتیم حریق در ساعت 7:58 دقیقه بامداد شروع شد، طی تماس تلفنی که شهرونده با مرکز آتش نشانی داشتن اعلام شد به آتش نشانی و اولین در واقع تیم ساعت 8 در محل حادثه حاضر شدن، 2 دقیقه بعد از اعلام و شروع آتش سوزی، و تیم عملیات کار خودشو آغاز کرد. تیم های عملیاتی دیگه هم فراخون شدن به منطقه و وارد صحنه شدن. اون زمانی که این تیم ها در واقع حضور داشتن، طبقه 10 که کانون و شروع آتش سوزی بود، 4 واحدش به صورت کامل درگیر حریق بودن. یه نکته که حالا ساختمان پلاسکو با توجه به قدمت بالاش، با توجه به بار حریق بسیار زیادی که توش بوده، هیچ سامانه متصل به مرکز آتش نشانی نداشته و اعلام شرایط آتش توسط تماس تلفنی شهروند رخ داده. این یک نکته منفی. بعد از اینکه تسلط نسبی به حریق طبقه 10 داشتن، تیم‌ها آماده عملیات در طبقه 11 میشن. تو این زمان حریق به طبقه 12 و طبقات بالاتر هم سرایت کرده بود. در ضلع جنوب و جنوب شرقی ساختمان و شمال شرقی هم طبقه 15 شعله‌وری شدیدی توش مشاهده میشه. در ساعت 10:53 دقیقه، همون تخریب اول است که گفتیم تو بحث سازه تقریبا 3 ساعت بعد از شروع آتش سوزی، تخریب اتفاق میفته و در واقع منجر به محبوس شدن تریاز آتش نشانان میشه. آتش نشانان موفق به خارج نمودن 3 نفر از همکاران میشن. در ساعت 11:01 دقیقه، تخریب شماره 2، در واقع اون خرابی کف رخ میده و اون حفره ایجاد میشه که دوباره منجر میشه که تعداد دیگر از آتش نشانا در واقع محبوس بشن و راه پله هم مسدود بشه. و بعد از این ریزش دوم، فرمانده عملیات از طریق بیسیم دستور تخلیه ساختمون رو صادر میکنه. در ساعت 11:09 دقیقه، فرمانده عملیات به ستاد فرمانده آتش نشانی وضعیت بحرانی اعلام میکنه. شاید بشه این تأخیر رو در واقع غیر مجاز دونست. یه ذره این تأخیر اعلام شرایط اضطراری و دستور تخلیه ساختمون با تأخیر انجام شده. خروج آتش نشانان گرفتار در طبقات 10 و پایین تر از طریق خودروهای بالابر، نردبان و فرود از نما انجام می شود و در نهایت در ساعت 11:33 پس از گذشت همون 3 ساعت و نیمی که گفتیم، ساختمان پلاسکو به صورت کامل فرو می‌ریزه. متاسفانه تعداد کل آتش نشانه محبوس به 15 نفر میرسه. 4 نفر شهروند عادی در محل اتاق شوفاژ بودن و 2 نفر دیگر هم در طبقات مستقر بودن و در ریزش نهایی در زیر آوار محبوس میشن. فرمانده کل حادثه بعد از ریزش تا پایان عملیات توسط شخص شهردار تهران انجام شد. در این مقطع با استفاده از سگ‌های زنده یاب، دستگاه جستجوگر صوتی و تصویری و بیورادار نسبت به جستجوی عمومی و آواربرداری و حفر 3 حلقه تونل از ضلع غربی اقدام میشه و همزمان با عملیات آواربرداری عملیات جستجو هم ادامه پیدا میکنه که خیلی نتایج جالبی هم به همراه نداشت. باز دوباره گزارش چند تا عامل رو به عنوان عوامل گسترش سریع حریق بیان میکنه که یه مروری با هم میکنه. مجهز نمودن ساختمان به سامانه‌های اعلام و اطفا، خب عرض کردم خدمتتون، وجود مشکل در نوع معماری و طراحی سازه که صحبت شد راجع بهش، نوع کاربری ساختمان و بار حریق زیاد، و مهمترین و چهارمیش کمبودهای جدی در سازماندهی، فرماندهی و روال تیم‌های عملیاتی مدیریت بحران در حین حریق و گسترش آن. ضعفی که ما در بقیه بحران‌ها و حوادثی که داشتیم، حالا چه شهری بوده چه در واقع حوادثی مثل سیل و زلزله، هم تو همین پادکست و در قسمت‌های قبلی بهش اشاره کرده بود. یه ذره باز کنیم این ضعف در فرماندهی حادثه رو که راجعش صحبت کردیم. تو ساختمان پلاسکو عملیات اطفا به صورت تهاجمی بوده و در ادامه به صورت تدافعی و خارج از ساختمان انجام شده، در حالی که در حریق ساختمان‌های بلند اولویت با جلوگیری از گسترش حریق و پس از اون حمله است. همچنین با توجه به درگیر شدن چندین طبقه و گسترش حریق، اون هم با یک سرعت و شدت زیاد، در ساختار فرماندهی حادثه پست‌های مهمی مانند برنامه‌ریزی و گروه مداخله سریع تشکیل نشده و سیستم شمارش کارکنان وجود نداشته که یک عیب بزرگ. تیم ایمنی که یکی از مهمترین تیم‌ها است در ساختار فرماندهی تشکیل نشده و خب منجر به این شده که ریسک ریزش موزه یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشه. شاید این در واقع دلیل اصلی تأخیر در دستور خروج و تخلیه ساختمون و یا اعلام وضعیت بحرانی باشه. انصداد معابر توسط راهنمای رانندگی با تأخیر صورت گرفته و این منجر به این شده که نیروهای امدادی که فراخون شدن در ساعتهای انتهایی مخصوصا نزدیک به ریزش، به دلیل مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل حادثه و ازدحام ترافیک، عملا امکان حضور در صحنه رو نداشتن. همچنین کنترل عبور و مرور دیرهنگام و به سختی صورت گرفت. فراخوان حجم نامتعارف و تخمین بیش از حد نیاز به نیرو و تجهیزات توسط هلال احمر به عنوان سازمان همکار اورژانس فوریت پزشکی و فراخوان ثانویه نیروها و تجهیزات از شهرسان‌های مجاور منطقی نبوده. تو پرانتز هلال احمری که سوابق بحران‌های متعددی رو کشور داشته و یکی از نهادهای تخصصی در حوزه مدیریت بحران هست، چنین اشتباهی ازش رخ داد. اصول اولیه اورژانس از جمله انتقال مسئول توسط نیروهای پیش بیمارستانی در برخی از موارد به خوبی صورت نگرفته. توزیع بیماران در بیمارستان میتونست بهتر انجام بشه. تصمیم گیری و مدیریت صحنه تا ساعاتی پس از ریزش دچار چالش بوده. حالا باز نمی‌کنه که این چالش منظور چی بوده، ولی خب تقریبا خودمون میتونیم در واقع تشخیص بدیم که وقتی اتفاق میفته ما چی کار میکنیم. عملیات امداد و نجات همزمان با عملیات نخاله برداری صورت گرفته، در حالی که بر اساس اصول عملیات آواربرداری و امداد و نجات تا زمانی که همه افراد مفقود یا قربانیان حادثه از زیر آوار بیرون کشیده نشدن، عملیات نخاله برداری نباید انجام میشه. وحدت فرماندهی مدیریت بحران دچار خلل بوده. مدیریت رسانه ها اهم از رسمی و رسانه های اجتماعی با کیفیت مطلوبی صورت نگرفته و علاوه بر رسانه های رسمی، مدیریت فضای مجازی نیز به طور مؤثر انجام نشده است. تقریبا اگه بخوایم منصفانه نگاه کنیم، یعنی بسیار ضعیف بودیم و عملا خیلی در واقع نکته مثبتی ما در فرماندهی حادثه‌مون نداشتیم، علارغم این که حادثه داره در پایتخت رخ میده و تمام مسئولین و سران کشور هم میتونن در محل حادثه حضور داشته باشن و با هم دیگه هماهنگ باشن، اما متاسفانه فرماندهی حادثه بسیار ضعیف ارزیابی شده است. خب بریم سراغ توصیه و درس آموخته‌های حوزه مدیریت بحران و کم کم این قسمت رو ببندیم. برعکس اون بخش سازه‌ای که خیلی گفتم جوندار نیست، تو این قسمت 7 تا در واقع توصیه بسیار خوب و ضروری داشتم که من سعی میکنم عیناً از روش بخونم. 1 میگه ضروری از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مبادرت به شناسایی و ارزیابی طیف متنوع‌تری از سناریوهای بحرانزا کرده و برای پیشگیری و آمادگی اقدام نماید که بسیار پیشنهاد خوبی است. ما در شهر تهران متنوع در واقع میتونیم سناریو تعریف کنیم، از انبار نفت شهران تا وضعیت در واقع حمل و نقلمون تا تهدیدات و سناریوهای زیستی در مترو تهران. خیلی متنوع میشه تعریف کرد و عملا برای هیچ کدوم هم آماده نیستیم. پیشنهاد بسیار خوبی است. میگه از سوی دیگر نقش فعلی این سازمان که محدود به هماهنگی بین کمیته‌های گوناگون بوده و عمدتاً عاری از نقش اجرایی برجسته است، نیاز به بازنگری دارد. سطح‌بندی حوادث باید بازنگری شود. با توجه به نبود سامانه خبره، حالا اکسپرت سیستم خیلی ترجمه جالبی شاید نباشه، برای ثبت طبقه‌بندی و جستجوی منابع و تجهیزات، ایجاد چنین سیستمی ضروری به نظر می‌رسد. این 3 نکته‌ای که در واقع تو این بند پیشنهاد دادن واقعا اگر انجام بشه شاید تعداد زیادی از مشکلات ما برطرف بشه. سازمان آتش‌نشانی شهر تهران علاوه بر خدمات اضطراری، متولی پیشگیری از حریق و ارائه خدمات ایمنی نیز میباشد. لیکن جایگاه سازمان فعلی تضمین کننده قدرت، اختیار و نفوذ اثربخش در فرآیندهای مدیریت شهری نیست. این سازمان باید نسبت به تدوین، ابلاغ، استقرار و اجرای مجموع مستندات SOP و اکشن پلان اقدام نماید. ضروری است نقشه جانمایی، راه‌های خروج اضطراری، فایر باکس‌ها، محل فیوزهای قطع برق و غیره در ساختمان‌های بزرگ جدید یا در حال بهره برداری به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران تحویل گردد. یه پرانتز، شاید اصلا لازم باشه که ما سناریوهای حریق در این ساختمان‌ها برگزار بکنیم که حالا نقشه رو داریم، شاید تغییراتی انجام شده باشد، شاید در واقع نقشه ازبیلت رو نداشته باشیم. با برگزاری مانور قطعا میتونیم تضمین کنیم اثر بخشی بهتر و آمادگی بیشتر خودمون رو در مقابل حالا حریقی داریم بتونیم تخصصی بررسی کنیم. آیتم 3 نبود شفافیت قانونی و مرزبندی در تعیین وظایف نیروهای سازمان‌های همکار در اوژانس و فعالیت‌های پزشکی و پروتکل نحوه مشارکت و تعامل آنها با همدیگر و با سایر سازمان‌های درگیر در مدیریت بحران یکی از ارکان قابل ذکر ساختاری است. تو بقیه بحران‌هایی هم که بررسی کردیم این مشکل وجود داشت و تا به امروز حل نشده است. آیتم بعدی 4، تخلیه ساختمان در ساعات اولیه و فاز آتش سوزی و ایزوله کردن محدوده اطراف شامل کوچه و خیابان ها باید با مشارکت نیروی انتظامی و پلیس راهور با کیفیت بهتر و کارآمدتری رخ میداد و صورت میگیره که در ادامه میگه ضرورت تدوین دستورالعمل ها و پروتکل های لازم در این خصوص بسیار ضروری است. من اطلاعی ندارم ولی بعید دونم که ما پروتکل یا دستورالعملی داشته باشیم که توش در واقع محدوده ایزوله کردن محدوده ترافیکی رو مشخص کرده باشیم. آیتم 5، تمرکز سازمان‌ها و واحدهای متولی ایمنی و مدیریت حوادث و حوادث و مدیریت حوادث نظیر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، HSC شهرداری، شرکت شهر سالم در نظام واحد مدیریت بحران شهری میتواند علاوه بر یک بارچگی منابع باعث همافزایی و انسجام مجموعه در مقابل شرایط اضطراری باشه و مدیریت بحران شهری رو با کیفیت بهتری همراه بکنم. چیزی که آنچه که الان داریم در واقع میبینیم دقیقا برعکس اینه دیگه، یعنی ما موازیکاری داریم و اتلاف منابع. در حادثه ساختمان پلاسکو تعدد اخطارها و هشدارهای سازمان آتش نشانی به هیئت مدیره و مالک ساختمان در موضوعات ارتقای سطح حفاظت از حریق ساختمان مشاهده می شود. لیکن این اخطارها فاقد اثر بخشی لازم بوده، لذا ضرورت دارد با طراحی سازوکارهای لازم و ارتباط ارگانیک بین سامانه‌های ریسک محور با سطح ایمنی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی عمومی در ایمنی متحول شده و ارتقای فرهنگ ایمنی عمومی صورت گیرد. ما متاسفانه حالا در واقع کیس استادی برخورد میکنیم دیگه، اگر مالک اون خصوصی باشه زورمون بهش برسه، فشار رو بهش میاریم، اگر نه مثلا شرایط ساختمان پلاسکو رو داشته باشه خیلی مماشات میکنیم که حالا منجر به چنین حوادثی میشه. با توجه به تنوع مخاطرات و گستردگی شهر تهران ضرورت دارد نظام یک پارچه مدیریت ایمنی حوادث و بحران شهر تهران با انجام مطالعات دقیق علمی به کارگیری استانداردهای بین‌المللی، مدل‌های حرفه‌ای و کارشناسان معتبر دنیا و الگوبرداری از نظام‌های جایی در کلان شهرهای پیشرفته دنیا طراحی شود. شاید در واقع می‌خواد اشاره‌ای بکنه به اون بحث مطالعات لرزشناسی شهر تهران که توسط جایکای ژاپن انجام شد و هنوز هم داریم ازش بهره برداریم. پیشنهادات بسیار پیشنهادات خوبی بودن و امیدواریم که استفاده بشون در آینده نزدیک در بحران‌های شهری و بحران‌هایی که کشورمون باهاش گریبانگیر است. مرسی که این قسمت هم با ما همراه بودین. ممنونم از شرکت ایمن بستر سازان پایداری، حامی مالی و معنوی این پادکست. ممنون از آقایان مهندس کیانی و حسینی که در تدوین متن این قسمت کمک کردند و ممنون از شما که ضمن اینکه پادکست ما رو گوش می‌کنید، اون رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی می‌کنید. یک قسمت دیگه با پلاسکو در خدمتتون خواهیم بود. با امید دیدار، خدا نگهدار.